نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی فلسفه و اهمیت زیارت. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. خب بحث در این چند شب جمعه اخیر در رابطه با روایت امام عسکری علیه السلام در خصوص زیارت بود. عرض کردم که امام عسکری علیه السلام فرمودن یکی از پنج نشانه شیعه بودن شیعیان ما توجه به زیارت اربعین است. با توجه به این فرموده امام اصل بحث زیارت رو گفتیم با هم پی بگیریم. زیارت چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ آداب زیارت، محتوای زیارت که از معصومین رسیده است، دلیل مخالفت وهابیون با زیارت. ما فقط یک قسمتش رو با هم بحث کردیم و داریم ادامه میدیم. وارد محتوای زیاراتی که از معصومین رسیده که اصلا نشدیم. زیارت عاشورا را آدم بیاد محتواش رو بحث بکنه، زیارت امین الله رو، زیارت جامعه رو، زیارت اربعین که مخصوصا وارد شده، بحث های مفصل و عمیقی داره. بسیاری از بزرگان در طول تاریخ تشیع این زحمات رو کشیده اند، آثار خوبی رو هم باقی گذاشتن در این رابطه که اون بحث جداییست. اما این قسمت رو فقط با هم دیگه بحث کردیم که اگر زیارت به معنی فارسیش بگیریم دیدار، همینطوری که ما در عرف معاشرت انسانیمون در رفت آمدهامون به دیدار هم دیگه می رویم، این دیدار میتواند مفید باشد، میتواند مضر. چون در دیدار یا به تعبیر عربی زیارت یک زائر داریم، دیدار کننده، یک مزور داریم، زیارت شونده، یک زیارت داریم، دیدار. یک، هر چه زیارت شونده بزرگتر، عظیمتر، برجسته‌تر از فضائل و مناقب و ارزش‌های انسانی، شخصیت بشری بیشتر برخوردار باشد، طبیعتاً دیدار با او ارزش بیشتری پیدا می‌کند. اما این به شرط‌ها و شروط‌ها اینجا مطرح میشه. به این معنی اگر زیارت شونده، حالا فعلا در همین زیارت‌های معمولی، دیدار معمولی عرض کنم، ما می‌خوایم به دیدار یک فردی بریم که اون فرد از نظر علمی خیلی عالمه، از نظر اخلاقی خیلی سطح بالا قرار گرفته، از نظر شخصیت انسانی خیلی رشد یافته، شخصیت برجسته ای داره، خب طبیعتاً اگر ما بخواهیم و توجه داشته باشیم که این خواستن و توجه را الان عرض میکنم که در زیارت نسبت به معصومین علیهم السلام چه عنوانی بهش دادن، اگر ما بخواهیم و شرایطش رو داشته باشیم، وقتی به دیدن یک همچو شخصیت هایی می رویم، امکان این که تأثیر بهتر بپذیریم نیست؟ سوالی بکنیم، توجهی به شخصیت اون فرد داشته باشیم، تأثیر معنوی و روحی از او بپذیریم. اما در صورتی که بدانیم به دیدار کی داریم میریم و بفهمیم که لازمه بهره‌مندی از شخصیت او چیست، ما چه کار باید بکنیم که از شخصیت او بهره‌مند بشیم، حالا در زیارتی که در دین مطرح شده، در حیات و بعد از حیات ظاهری، در حیات اگر کسی بخواد به دیدار پیغمبر بره، کسی به دیدار امیرالمؤمنین یا هر یک از معصومین بره، با توجه به این اصل که یک بداند به دیدار کی داره میره، یعنی معرفت نسبت به مقام مزور، این خودش یکی از اصوله. همونطوری که اگر من به دیدن یک عالمی میروم، نشناسم او عالم در چه رشته ایست و نسبت به این علم چقدر میتواند تأثیرگذار باشه، و من اگر بخوام از علم او استفاده کنم باید چه سوالاتی بپرسم. خب من میرم مثل اینکه دیدن یه انسان عادی دیگرم رفتم، طبیعتا اثری نمیپذیرم. ولی اگر کسی میخواد به دیدن زیارت پیغمبر یا ائمه هدی علیهم السلام برود، ابتدا فقط با این اشاره عرض میکنم، چون بحثا شده و در موارد دیگر ما این گونه مطالب رو با هم داشته ایم، مجمل عرض کنم این عنوان رو که هم قبلن به لطف خدا با توجه به آیات قرآن، روایات معصومین، ادله مفصل فلسفی و عرفانی به اثبات رسیده، و اگر بازم بخوایم این بحثا رو به اثبات برسونیم، بازم دلایلی داریم که به اثبات برسونیم. اون چیه؟ در یه عبارت میگم، آقا معصومین علیهم السلام همه کاره دستگاه خدا دیگه، من لغت دیگه نه. اینم از کجا گرفتم؟ عرض کردم قبلا، ادلش گفته شده، عنوانشو دارم میگم. وقتی مرحوم حاجی میرزلی آقای شیرازی، اون مرد با اون عظمت، میگه با عده‌ای از علمای بزرگ اصفهان 60-70 سال قبل به زیارت ابی عبدالله مشرف شدیم، در صحن ابی عبدالله رو به حرم حضرت ایستاده بودیم، بین علما بحث شد که این دفعه کدوم زیارت رو بخونیم، یکی گفت جامعه رو بخونیم، یکی گفت امین الله رو بخونیم، یکی زیارت مخصوصه حضرت رو. همین جور که بحث میکردن، گفت یه فردی که ظاهرا روستایی بی سوادم بود، از ظواهر امر پیدا بود، اومد از جلو ما رد بشه، رو به ذریح ایستاد، پشت به ما، گفت السلام علیک یا همه کاره دستگاه خدا و رحمت الله و برکاته. اینو گفت و رد شد. میگن حاج میرزلی آقا غش کرد، چون او میفهمه این حرف یعنی چی. وقتی به هوش اومد گفت خدا اینو مأمور کرده بود که به من توجه بده. آقا ما در زیارت توجه داشته باشیم به زیارت کی داریم میریم. همینطوری که در دیدار، گفتم زیارت ترجمه فارسیش میشه دیدار، ما تو فارسی آقا به دیدار کی داریم میریم. یه وقت میروم دیدن یه انسانی، ممکن است این انسان کسی باشه در سطح بسیار عالی، ولی من ندونم، راجب شیخ بهایی نقل میکنم. خب شیخ بهایی مردیست که حوزه های علمیه رائج زمانش رو رفته و داخل حوزه مونده و بحث کرده، 40 سال شهرهای مختلف رو، حوزه های مختلف رو گشته. اساتید مختلف رو دیده، از لبنان و ایران و سوریه و عراق و عربستان و بلاد مختلف اسلامی زمان خودش 400 سال قبل، و از نظر عملی هم زیر نظر اساتید بزرگی سیر و سلوک عملی طی کرده. یک رجل حساب شده ایه، میگه یه وقتی توی خیابونی زمستان سرد یه پینه‌دوز دیدم، مثل واکسیای ما، کنار خیابون نشسته، یک ظرفی رو یه مقدار زغال توش ریخته، آتش روشن کرده، دستشو میگیره یک کمی گرم میکنه، بعد با این جوال دوزش، نمیدونم چیه، کفش دوزیش، مشغوله، مثلا پینه دوزیه. بغل دستش نشستم یک کمی باش حرف زدم، دلم براش سوخت. این مشتیای کفاشی که میکوبن اینو برداشتم، حالت فلزی داشت، با علمی که داشتم، با اون قدرتی که من داشتم، تبدیل به طلا کردم، گذاشتم جلوش که بفروشه، وضع مالیش عوض بشه. یه نگاهی کرد، گفت شیخ چی کار کردی؟ گفتم ساکت، به کسی نگو. گفت نمیخوام. مگه شما در فقه نمیگید تصرف در مال دیگران بی اذن او جایز نیست؟ من اجازه دادم مال منو تبدیل به طلا کنی؟ گفتم نه. خب برش گردون. من دیگه بلد نبودم برگردونم. گفتم دیگه قدرت ندارم برگردونم. گفت پس برای چی تصرف کردی؟ من که راضی نبودم. بده خودم آقا. گرفت برگردون، گذاشت سر جاش. یقشو گرفتم. گفتم بعد برای من کلاس بگذاری. گاهی آدم نمیدونه با کی نشسته، با کی مواجهه. هر بیشه گمان مبر که خالیست یا خالیست. اگه خالی بخونیم باید پیسه بخونیم. پیسه این چیزایی رو میگن که خزه هایی که به تنه درخت میچسبه. هر پیسه گمان مبر که خالیست، این خیال نکن خاله، شاید که پلنگ خفته باشد، شاید پلنگه. یا هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. یه وقت نمیدونیم با کی مواجهیم، این یه بحثی. یه وقت بنده دارم میرم به دیدار کسی، اولین شرط بهره‌مندی از این دیدار این است که معرفتمو نسبت به اون دیدار شونده بالا ببرم. کیه؟ در چه سطحه؟ حالا زیارت معصومین علیهم السلام در حیات ظاهریشون، اینا کیان؟ اینا نماینده خدان، اینا خلیفه الهیان، اینا برجستگان عالم وجودن، اینا برگزیدگان خدایی هن که طبق این آیه شریفه که سری میخوام ردشم، بحثم این نیست، اینی جائلون فل ارض خلیفه، خلیفت الله. خب خلیفه خدا یعنی چی؟ مگه خدا مکان داره که پاشیه که بیاد سر جاش بشینه؟ مگه خدا رئیس یه اداره است که این جانشین معاون یک اداره یا قائم مقام مسئول یک وزارت خونه یه اداره، قائم مقام اوست که کار او رو این انجام بده؟ خلیفت الله یعنی به اذن الله یکی از خلق الله به مقامی از قرب به الله رسیده است که به اذن الله کار الله را برای خلق الله انجام میدهد. این معنای آیه قرآنه. وگرنه وقتی این آیه رو میخواید چی معنی کنید؟ اینی جائلون فل ارز خلیفه، من میخوام خلیفه قرار بدم. خلیفه قرار بدم یعنی چی؟ یعنی از میان خلق الله برجسته ترین به اذن الله در اثر قرب به الله مقامی پیدا می کند که کار الله را برای خلق الله انجام می دهد. خب حالا ما می خواهیم به زیارت خلیفت الله برویم. خب انسان اگه بفهمه با کی داره می نشینه، خب خلیفت الله به اذن الله هر کاری رو می تونه انجام بده. اما بحثی که داشتن وهابیون و می خواستن القاء شبهه کنن چی بود؟ اونا می گفتن اگر اینا خلیفت الله هم هستن در حیات ظاهریشونه، حالا که مردن از دنیا رفتن، شما میرید کنار قبرشون، اینا که دیگه موجودیت این چنانی ندارن. خب دو جلسه اشاره کردم، جلسه قبل مخصوصا یه مقدار بحث شاید عمقی فلسفی هم شد. اگر کسی مرگ را بشناسد طبق آیات قرآن، مگر توفی نفس نیست؟ فوت نفس که نیست، توفی نفسه. توفی نفس، توفی به وسیله کی؟ الله یتوفی الانفس، یا مأمورین الله. حالا که الله یا مأمورین الله توفی نفس میکنن، نفس بعد از توفی نفس کجا میره؟ در عالم برزخ عند الله. نفس در عالم برزخ احاتش بر خلق الله از نفس مقید به بدن بیشتره یا کمتره؟ تازه بیشتره. حتی نفس یک مؤمن، تا چه برسه نفس معصوم، نفس یک مؤمن. آقا اینا من دیگه نمیخوام ادامه بدم وگرنه بحث بسیار گسترده ایه. نفس یک مؤمن در عالم دنیایی به چه صورته؟ الان در حجاب مادیست، حجاب چهره جان میشود، غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. سقراط رو بارها عرض کردم در جمع عزیزان، وقتی به سقراط گفتن محکوم شدی، جام شوکران رو باید بنوشی، میخوان تو رو بکشن، شاگردان دورش جمع شدن و گریه میکردن، سقراط میگفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو رو میخوان بکشن. گفت منو نمیکشن. بعد این تعبیر رو به کار برد، گفت من خمم و آب، با مرگ خم را میشکنن، آب رو که از بین نمیبرن. تشبیه کرده برای اینا، یعنی اگر آب در خم رو در نظر بگیرید، خم رو بشکنن، آب داخل خم فانی میشه یا از این ظرف به جای دیگه میره. خب آب آب بودن خودشو داره، و لذا این تعبیر بسیار قشنگ رو به سقراط نسبت میدن. ببینید آدمایی که درس خونده باشن، زحمت کشیده باشن، حرفشون ارزش داره. میگه ما زندگی نمی کنیم که بمیریم، ما میمیریم تا زندگی کنیم. چقدر حرف عمیقه، چقدر یه حرف قشنگه. اصلش از مولاست، با اون تعبیر قشنگ نهج البلاغه‌ای که خلقتم للبقا لا للفنا ولکن من دار الی دار تنتقلون. شما خلق شدید برای ابدیت، برای بقا. شما آفریده نشدید برای فنا و نابود شدن، ولی از یه مرحله به مرحله دیگه میرید. مرحله دنیا مرحله در حجاب ماده است، مرحله برزخ از ماده خارج شدنه و به قالب مثالی تعلق پیدا کردنه. مرحله قیامت نفس با اون تعالی ارزندش جسم قیامتی رو پیدا میکنه، با اینکه جسم قیامت هست، ماده هست، ولی این روایات رو چی تفسیر میکنید؟ در قیامت خوردن هست، دفع نیست. روایت امام صادق علیه السلامه، خوردن هست، دفع نیست، یعنی یک درجه بالاتر. بله ماده هم هست، معاد جسمانی هم هست. حالا پس مرگ جدایی نفس از بدن است، یعنی آزادی بیشتر پیدا کردنه. حالا اگر آزادی بیشتر پیدا کردنه، شما واقعا بتوانید با این نفس ارتباط برقرار کنید؟ اگر بتوانید، مضافاً بر این که، این مضافاً بر این که رو دقت بفرمایید، گاهی انسان به زیارت می رود به قصد استفاده از اون مزور، این ظرفیت می خواد. اگر مثلا شما به دیدار یک استاد فیزیکی میرید که درس او فقط به درد شاگردای دوره دکترا میخوره، حالا اگر 4 تا شاگرد ابتدایی هم با من اومد در محضر او، استفاده علمی نمیکنه. ممکنه بعضیا ارتباطشون با انفاس قدسیه معصومین علیهم السلام، چه در زمان حیات چه بعد از حیات، در اون حدی نباشد که بتوانن بهره تعالی علمی پیدا کنن. نه اینکه دهنده ناقص است، گیرنده نقص داره، منتها یه فرقی بین این دهنده و بقیه هست. اون چیه؟ اینا دهنده این، اینا اعطا کننده ای هستن، معطی هن، که به اذن الله بر مبنای مقام خلیفت اللهی میتونن ظرفیت رو تغییر بدن، ظرفیت رو میتونن تغییر بدن. چرا؟ چون ولایت تکوینی دارن. مربیانی که ولایت تکوینی ندارن میگن شما استعدادتون رو ما بشناسیم، کشف کنیم، شاید بتوانیم بروز بدیم. ولی اونی که خلیفت الله است، یعنی کار خدایی میخواد بکنه، میگه نه اینکه استعداد شما را بشناسم تغییر بدم، رشد بدم، من میتونم در شما ایجاد استعداد کنم، به یکی نظر مثل وجود کیمیا کند، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. داره کاروان ابی عبدالله از مکه به سمت کوفه کربلا حرکت میکنه، یه عده‌ای توی مزرعه‌شون توی مسیر مشغول کارن، یه جوون کم سن سالی هم با پدر و مادرش تو مزرعه‌اش کار میکنن. مزرعه‌شون با اون جاده‌ای که اینا دارن رد میشن یه کمی فاصله داره. سر برداشتن با تعجب چطور زائران مکه زود برگشتن. زوده، بنا نبوده که این موقع بیان. پدر به پسر میگه برو، مثلا فرض کنید 1 کیلومتر با جاده فاصله دارن، برو کنار خیابون ببین اینا کیان، چرا زود از مکه برگشتن، چه خبر شده. پسر دوید اومد کنار خیابون ایستاد. کاروان داره همینجور میره. از این قضیه تاریخی فهمیده میشه که وجود مقدس ابی عبدالله پشت سر همه کاروان بودن. هر کی رو برخورد کرد با ادب گفتن از آقا بپرسید، پشت سر از آقا بپرسید، به احترام حضرت حرف نمی زدن. فهمید باید صبر کنه تا نفر آخر. نفر آخر که خود ابی عبدالله علیه السلام بود، همین که رسید قبل از این که جوان لب به سخن بگشایه آقا سلام کردن. این سلام یک ارتباطی بین امام حسین و این جوان شد. جوان دلباخته حضرت شد، همینجور نگاه میکرد، اصلا مات و مبهوت شد، نتونست سوال کنه. حضرت فرمود جوان اومدی بپرسی ما کی هستیم؟ من حسین پسر فاطمه دارم به سمت کوفه میرم، ما رو تهدید کردن چنینه، به قول ما هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، اگه دلتون میخواد برو به خانوادتون بگو، میخواید بیاید با ما برید. جوان مات و مبهوت واستاده نگاه میکنه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه قدم برداره. پدر دید کاروان رفتن، پسرم کنار خیابون واستاده بر نمیگرده. اومد جلو دید پسر داره گریه میکنه، خیال کرد اینا به پسر توهین کردن، شمشیرشو برداشت بره جلو. پسر به زبان در آمد بابا ساکت باش، این حسین پسر پیغمبر بود، دلمو برده، گریم برای اینه که چرا اونا برن من نرم، اجازه میدی من برم؟ یکی از شهدای کربلا این جوونه. یه دیدار، یک رابطه، دهنده معطی نقص نداره، قابلیت گیرنده در این در حیات. خب این بعد از حیات هم که نفس آزادتره، مگه مشکلی داره؟ مگر اینایی که من دیگه بحثاشو کردم، نمیخوام وارد این بحث بشم، مگر در رؤیای صادقه ارتباط نفسانی برقرار نمی کنن با عالم نفوس و از اونها استفاده می کنن؟ این یه بحثه که قسمت عمده زیارت این میشه. حالا اگر بگن که خب مگر خود ببینید وقتی میخوان ما رو از این مربی ها باز بدارن، مثلا کسی نمیخواد آقا جوونای ما دانشمند بشن، هی بیاد از اساتید بد بگن، از کلاس درس بد بگن، از کتابخونه رفتن بد بگن، هی بیان آقا این حرفا چیه، از بچگی به ما گفتن علم بهتر است یا ثروت، علم ببینید این همه علما، مگه حافظم نگفته فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. آقا ثروت چه کارا میکند که علم باید علمای گوشه؟ اینا همه تلقیناتی که مردم را از رشد علمی باز بدارن. حالا اگر بیان ما را از زیارت دیدار شخصیت ها بخوان باز بدارن، اومدن شکل مذهبی بهش دادن. چجوری؟ استادای وهابی بلد بودن به وهابی ها چی درس بدن، چون خود وهابی ها که عقلشون اینجا نمیرسه، آدم های خشک جمودی بی منطق. همین اخیراً یکی از زائرین حج تمتع امسال به من گفت، گفت من دیدم که چند تا از این افغانی‌ها رو گذاشتن تو قبرستان بقی، این خودکارش رو از جیبش در آورد انداخت طرف قبر ائمه، گفت اگه میگید اینا کار ازشون برمیاد این خودکار رو بگیرن بدن به من. گفت من گفتم بگو خدا بگیره بده به تو ببین میده. گفت یه دفعه رنگش باخته شد، گفت این جواب دیگه فکر نکرده بود. گفت حالا تو اگه بگی خدا این خودکار رو بگیر به من بده، خدا نمیتونه یا ارادش تعلق نمیگیره این کار رو بکنه. حالا اراده خدا تعلق نگرفت دلیل بر عدم توان، این سوالت بچگانه است. گفت عصبانیشو گفت اینا رو بیرون کنین، اینا رو از اینجا. گفت اینا که معلومه در چه سطحی هن، اما اساتیدشون چی به اینا یاد دادن؟ مگر خدا به من و شما از رگ گردن نزدیکتر نیست؟ والله یحول بین المرئه و قلبه، نحن اقرب الیه من حبل الورید. بله درسته، خدا همه کاره عالم وجود مگه نیست؟ بله، مبدع المبادی، هر چه هست و نیست خداست. خب چرا شما میگید که بریم به زیارت اینها؟ خب از خدا بخواید. جواب اول، چرا شما برای عالم شدن سراغ و اساتید میرید؟ چرا برای دانشمند شدن کتاب میخرید و کلاس میرید؟ چرا برای مداوا سراغ پزشک میرید؟ چرا برای هدایت پیغمبر و واسطه بین خودتون و خدا قرار میدید که خود خدا قرار داده؟ بابا این نظام الهی است در این عالم که خداوند اون چرا اراده کرده برای این انسان‌ها در این عالم تحقق بیابد، مثلا خدا میخواد رشد گیاه با نور خورشید باشد، این شرکه، خورشید و خدا قرار داده. شما خورشید نداشته باشید این نظام منظومه شمسی رو دارید؟ این تابیدن خورشید به کره زمین از بین بره، شما این آثاری که در کره زمین دارید خواهید داشت. حالا خورشید رو در عرض خدا قرار دادن است یا نظام الهی است که خورشید باید این کارو بکنه؟ اگر سعدی میگه اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی، که حرف درستی هم هست، یعنی باران در مقابل خدا ارزندام میکند. اگر باران نبارد ما رودخونه نداریم، رودخونه نداشته باشیم آب نداریم، آب نداشته باشیم کشاورزی نداریم، چی نداریم چی نداریم، پس باران است. خب باران مأمور خداست، باران رو خود خدا قرار داده، این کارم از او برمیاد. لذا خدا پیغمبر قرار میده، خدا امام قرار میده، خدا خلیفه قرار میده. حالا من دو سه نمونه از قرآن کریم اجازه بدید در این رابطه. یک، همه شما وقتی مدینه مشرف شدید همین الان با تبلیغات کذایی وهابیت این آیه شریفه به ذریح پیغمبر اونجایی که پیغمبر رو زیارت میکنید نوشته شده با فلز اون بالا و با کاشی، آیه مبارکه 64 سوره نساء: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اول مطاع مطلق بودن رسولان الهی رو بیان میکنه که در بحث عصمت برگزیدگان با هم بحث کردیم. رسول خدا مطاع است. مطاع لازمش چیه؟ مطاع مطلق لازمش چیه؟ معصوم، بحث کردیم دیگه، کسی معصوم نباشه مطاع مطلق نمیتونه باشه. و ما ارسلنا من رسولن، هیچ فرستاده خدا نیست بلا استثناء، الا لیطاع به اذن الله. خدا این اذن رو داده، خدا این مقرر رو کرده، خدا این قانون رو گذاشته. این سنت الهیه که رسول الهی باید خصوصیتی داشته باشد که مطاع مطلق بشه. ولو انهم ظلموا انفسهم، و اگر این مردم به خودشون ستم کردن، بد کردن، گناه کردن، آلوده بودن، جاؤو کرد اومدن سراغ تو، و فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، خودشون استغفار کنن، طلب مغفرت کنن، ولی توی پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کنی. یعنی پیغمبر رو برای طلب مغفرت بین مردم و خدا واسطه قرار داده یا نه؟ چرا قرآن نمیگه که خب این مردم احتیاجی به واسطه ندارن، خدا به اینها از رگ گردن نزدیکتره، خودشون استغفار کنن؟ میگه خودشون باید بکنن، ولی بدانن اگر پیغمبر براشون استغفار کنه امید رحمت و بخشش هست، واسطه ارزنده بین اونها و خدا. این آیه واسطه بودن پیغمبر رو حتی بر اصلا استغفار مگه معنی بازگشت به سوی خدا، توبه بازگشت به سوی خدا نیست؟ توبه یعنی چی؟ یعنی رجع. اصلا در صورتی ما میگیم توبه که از خدا بودن رو قبول کردیم، حالا از خدا نعوذ بالله سر برگردوندیم، میخوایم دوباره برگردیم به طرف خدا. دقت کنید به این مثال: اگر بنده از منزلم اومدم حسینیه، از من بپرسید بعد از پایان جلسه حسینیه چه میکنید، میگم بر میگردم منزلم، این حرف درسته چون من از منزل اومدم دارم بر میگردم. اگر کسی که تا کنون اصلا منزل ما نیومده قرار بعد از جلسه با من بیاد منزل ما، به او بگن شما بعد از جلسه کجا میری، میگه من بر میگردم منزل فلانی، یا میگه میرم منزل فلانی؟ او اصلا اونجا نبوده که برگشتن معنی پیدا کنه. تابه یعنی رجعه، رجعه مراجعت، یعنی ما از خداییم داریم به سوی خدا برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. از خدا بودن یک امر مسلم که بحثش جدا، بازگشت به سوی خدا دو جوره. یه بازگشت جبریست، چه بخوایم چه نخوایم با مرگ ما رو میبرن، منتها ما رو میبرن پیش خدا به رحمت خدا، به بهشت خدا، یا به غضب خدا، یا به جهنم خدا، یا به لقاء خدا، یا به مقام وصل خدا. همونطوری که عرض کردم، حتی متقین، جلسه قبل آیاتشو خوندم، متقین، ان المتقین فی جنات و نهر، درجه ای از تقواست که وقتی میروند به سوی خدا به جنت خدا میروند، تو جناتن، کنار نهر شیر و عسلن. اما اگر درجه تقوا بالاتر رفت کجا می روند؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این هر دو به سوی خداست، اما او به سوی خدا تقواش در حد جنات و نهر، این یکی به سوی خدا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقام لقاء رب و اون درجات عالیاتی که مولا تو نهج البلاغه فرمودن، درجات متفاصلات متوازلات، درجات مختلفی با همدیگه فاصله ها داره، فضیلت ها برخی درجات بر برخی درجات داره. حالا وقتی این انسان داره برمیگرده به سوی خدا، یه برگشت جبری است که با مرگ، برگشت اختیاری میشه توبه. یعنی قبل از این که مرگ من برسد، بیام فاصلم رو با خدا از میان ببرم، بگم خدا یا پول منو به طرف خودش برد، از تو جدا شدم، مقام منو به طرف خودش برد، از تو جدا شدم، شکم منو به طرف خودش برد، از تو جدا شدم، پست و موقعیت‌های اجتماعی منو به طرف خودش برد، از تو جدا شدم، حالا میخوام پشت پا به بقیه بزنم، به طرف تو بیام، میخوام بیام بر لذا تابه، برگشت، ای رجع. خب اگر بناس من برگردم، خب منم و خدا، خب به خدا میگم خدا یا دارم برمیگردم، خدام که از رگ گردن به من نزدیکتره، چرا میگه پیغمبر استغفار کنه؟ پیغمبر بخواد که خدا بازگشت اینا رو بپذیره. این یک آیه. آیه دوم، اصلا این در قبل از اسلام هم مطرح بوده، سوره مبارکه یوسف آیه 96 و آیه 97 و 98. آیه 97، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آیه راجبه بچه های حضرت یعقوب، برادران یوسف. قضیه فهمید، لو رفت و معلوم شد و که چه کردن. حالا اینا اومدن سراغ پدر، قالو، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، تو برای ما طلب مغفرت کن، ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما خطاکاریم. چرا حضرت یعقوب نگفت استغفر الله، این شرکه، من بین شما و خدا واسطه بشم، خودتون برید از خدا بخواید برای شما طلب مغفرت کنه. آیه بعد چی میگه؟ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. باش سب کنید یه آینده، این آینده رو در روایات داره، منظور چی بود؟ شب جمعه برسه که امید بخشش بیشتره، امید رحمت الهی در اون شب بیشتره. چرا حضرت یعقوب به عنوان یک پیغمبر خدا نفرمود که چرا منو واسطه قرار میدید؟ خدا که واسطه احتیاج نداره، خودتون پاشین برید با خدای خودتون حرفتون رو بزنید. میگه باشه، من در یه آینده نه خیلی دور، نه همین الان، یه کمی بعد براتون این استغفار رو میکنم، از خدا میخوام شما رو بیامرز. اما یه آیه دیگه هم از قرآن بخونم، خیلی عجیبه، جالبه که این آیه در سوره منافقونه. یکی از ویژگی‌های منافقین اینه، خوب دقت کنید، سوره منافقون آیه 5، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله. آیات قبلشو ببینید، اینایی که منافقن، اینایی که بدن، اینایی که آلودن، اینایی که شیطنت میکنن، اینایی که کلکن، جلو پیغمبر میان بله قربان بله قربان میگن، پشت سر پیغمبر خائنن، میخوان خیانت به حقیقت دین بکنن. و اذا قیل لهم، وقتی به اینا گفته میشه تعالو بیایید به طرف پیغمبر، یستغفر لکم رسول الله، پیغمبر برای شما طلب مغفرت کند، لو و رؤوسهم، بعدشون میاد سرشون رو برمیگردونن، کاری که الان وهابی ها میکنن، طبق این آیه نامنافقن. این آیه قرآن من که نمیگن. حالا شاهد دیگه میارم، شاید بدتر از اینم باشه، چون از نفاق بدتر نداریم دیگه، منافق بسته فعلا. ببینید طبق این آیه شریفه، و اذا قیل لهم تعالوا، وقتی به اینا گفته میشود، اینا یعنی منافقین، بابا بیایید سراغ پیغمبر، یستغفر لکم رسول الله، پیغمبر برای شما از خدا طلب عفو کنه، پیغمبر واسطه بشه خدا شما رو بیامرزه. لو و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون، این منیت و تکبرشون کاری کرده که سر بر میگردونن، مثل این که میخوان تحقیر کنن پیغمبر رو. ما کسی هستیم، او حالا واسطه، ما احتیاج به واسطه نداریم. کاری که کی کرد؟ ابلیس. این کار رو ابلیس کرد یا نکرد؟ چرا خداوند اول خلقت بشر خواست این درس رو به انسانیت بیاموزه؟ انسانی که بناس مقام خلیفت الله داشته باشه، آقا جون باید بری مقابلش زانو بزنی. حالا منهای اون یه بحث عادی بگم، آقا جون انسان اگه بخواد عالم بشه در مقابل علما باید تواضع داشته باشه. انسان اگه شما میخواید یه هنری رو یاد بگیری، خب در مقابل اون استادکارت باید خضوع داشته باشی. من یه وقتی یکی از بازاریا رو دیدم که خودش مثلا یلی بود تو بازار، تلفنی با یکی از بازاریا صحبت میکرد، ماهی اینقدر به شما میدم، پسرم بیاد اونجا شاگردی کنه، شما اینقدر پول بهش بده، این شاگردی کنه قدر اصایی و سابکاری و مثلا راز رمز تجارت رو یاد بگیره بتونه کار بکنه. بعد به پسرش میگفت اون آقا خوب خوب میده، میخوای بری یه مدت پیش اون کار کنی؟ اینو فرستاد وقتی فوت و فن یاد گیره، گفت حالا بیا بهت سرمایه میدم برو کار بکن. آقا هر چیزی رو آدم باید یه تواضع نشون بده تا به جایی برسه. به قول حافظ، ارادتی بنما سعادتی ببری. تا انسان تواضع ز گردن فرازان نکوس، گداگر تواضع کند خوی اوست. این واقعیتیست که خدا از ابتدای خلقت داره میگه آقا من در بین انسانها یه افرادی دارم که اون با بقیه قابل مقایسه نیستن. لذا ابلیس 6000 سال عبادت کرده، پیشانی پینه بسته، تسبیح 1000 دانه پسپس کن، مرتب ذکر میگه حالا منم دیگه با ملائک نشستم. یه دفعه خدا میگه، یک تازه از راه رسیده اومده، میگه که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر. من با این همه نمازی که خوندم، با این همه پیشانیم پینه بسته، چند تا ختم قرآن تا حالا کردم، چند بار حج تمتع رفتم، چند بار عمره رفتم، حالا پاشم بیام در مقابل این آدمی که تازه از راه رسیده خشوع و خضوع کنم؟ انا خیر منه، من از او بالاترم. خدا میگه چی؟ انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. چه ابلیس آدم کشته بود؟ ابلیس زنا کرده بود؟ ابلیس شراب خورده بود؟ ابلیس چه کار کرد؟ خدا میگه لعنت بر تو، برو. اولیای الهی رو قبول نداره. یعنی همینی که الان وهابیت دارن به خورد من و شما میدن که اید، مگر یکی از رازهای زیارت یکیشون بود که گفتم زائر از مزور بهره میبره، دیدار کننده از دیدار شونده کسب فیض میکنه، اون که خوشا به حال اونایی که میکنن، اون رابطه رو برقرار میکنن. از والله من خودم اولین سفر حج تمتع که مشرف شدم، خیلی بچه تر از حالا بودم، قبل از انقلاب بود، سنی هم نداشتم، یه آقایی با ما هم اتاق شد، اون موقع دو برابر من سن داشت، الانم پیرمردیست که از خونه نمیتونه بیاد بیرون، هنوزم باش ارتباط داریم. خودش به من گفت من اصلا اهل تدین این حرفا نبودم، چون پدرم میخواست مکه بره نمیتونست منو جای خودش فرستاد. منم سفرهای خارج و اینور اونور زیاد رفته بودم، گفتیم یه بارم بریم مکه ببینیم چیه. آقا از مدینه از این رو به اون رو شد، الان بیش از 30 سال من ایشونو میشناسم، یا آدم متدین معتقدی که فامیلش هم عوض کرد. حالا یه وقت یکی تو زیارت خوشا به حالش حالی پیدا میکند، به قول عوام سیما متصل میشه، به قول خواص ارتباط عالم نفوس برقرار میشود. همونطوری که من اینجا خوابیدم، یکی هم بغل دست من میخوابه، او در عالم خواب طبق آیهی که جلسه قبل بحث کردم، الله یتوفى الانفس حین موتها و من لم یم، و اون کسی که الان بناس هنوز بمونه نمرده، این توفی نفس کرده، بغل دست من به جهت طهارت نفسانی، من خور پفم بلنده، نهایتش خواب ببینم، خواب میبینم یه معامله کردم، چقدر سود اقتصادی کردم، یک خوشحالیم میکنم، از خوابم میپرم میگم آخ این که خواب بود، ای کاش واقعیت داشت. اما بغل دستی ارتباط نفسانی با ارواح انبیا و اولیا برقرار کرده، داره میپرسه و کسب میکنه. مگه نمیشه؟ همینجا تو پرانتز بگم یه سوالی این هفته از من شد، یه لحظه تو پرانتز، بنده اون جلسه عرض کردم شهود نومیه، شهود موتیه، شهود قیامتیه، که اشاره‌ای به همین مناسبت داشتم. از بنده پرسیدن که مگر قرآن نمیگه که انسانهایی که در این دنیا اعمان، در آخرت هم اعمان، اینجا اعمان به معنی کوری چشم دله، خب چطور شما میگید شهود موتیه و شهود قیامتیه؟ جواب: شهود موتیه نه به معنی شهود همه حقایقی که اولیای الهی در آخرت دارن، شهود قیامتیه نه به اون معنی که همه حقایق عالم معنا رو در قیامت در میابن، شهود به این معنی آیا کسی که داره جانش قبض روح میشه طبق آیه قرآن متأثر هست که همه حرفا حق بود، چرا گوش نکردم؟ این قرآن میگه یا نمیگه؟ این میشن شهود موتیه. چرا قیامت رو میگن یوم الحسره؟ چون طرف میفهمه که این حرفا حق بود، چرا من گوش نکردم، لذا حسرت میبره. این شهود در این حد، ولی اون حتی شهود قیامتیه به معنی حقیقت شهود برای همه بهشتی‌ها در یک سطحه؟ نه، اونی که در همنشین فتح الیفی عبادیه با اونیه که میگن بیا تو جنات و ما شل زردای بهشت بهت میدیم هرچی دوست داری بخور، اینا در یک سطحه؟ اینا هم سطوحشون فرق میکنه. حالا برگردیم به حرفمون. الان طرف من، بغل دست من توی یه اتاق خوابیده، او ارتباط نفسانیش با عالم نفوس پاک به گونه ایست که روایت امیرالمومنین جلسه قبل که عرض کردم، حضرت فرمود وقتی نفس از بدن جدا میشود بناس بره ملکوت، ولی گناه کرده باشه به ملکوت راش نمیدن. الله اکبر، چقدر این روایت قشنگه. نفس وقتی از بدن تو عالم خواب جدا میشه میخواد بره ملکوت، ما ز بالاییم و بالا میرویم، هر کسی کو دور موند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، ولی میگه رات نمیدیم، تو کاری کردی زنبور عسل از کندو در اومده. برای چی اومده؟ شهد گل به مکه برگرده بره تو کندو. حالا اومده دم کندو، میبینن این به جای شهد گل رفته رو فضولات نشسته، میگه برو اینجا رو آلوده نکن، راد نمیدیم. مگه نیست اینجوری؟ اون مأمورین الهی بر در ورود عالم ملکوت میگن این نفس حق وروده، اما میفهمه که حق ورود نداره، این خودش یه شهوده و حسرت میبره. اگه نفهمه حسرت نبره که مثل کسی که احساس درد نداره، درد رو احساس نمیکنه، خب درد براش معنا نداره. کسی که شهود به این معانی پیدا نکنه که رنج میبره، رنجش اینه که ملکوت هست، بغل دستی من رفت تو ملکوت، من تو ملک موندم و گیر افتادم. لذا یکی دیگه از اسرار زیارت، پس یک ارتباط نفسانی و برخورداری، دو تکریم زیارت شونده، تعظیم زیارت شونده. شما یه وقت به دیدار کسی میرید نه به قصد این که استفاده کنید، یه وقت به دیدار کسی میرید نه به قصد این که بهره ببرید، به دیدارش میرید که احترام گذاشته باشید. اینم یکی از اون ارزش هاست، اینم معرفت میخواد. میگه این شخصیت خیلی بزرگه ولی ناشناخته مونده. آقا بعضی وقتا مثلا بعضی بزرگان چه گذشتا میکردن. راجب استاد شیخ انصاری در حوزه نجف میگن استاد ایشون شیخ انصاری از دسفول ایران رفت نجف، کسی رو نمیشناخت، گمنامم بود، قیافه ظاهریش هم خیلی جلب توجه، خب بعضی قیافه عالمانه دارن، بعضی هرچی هم علم داشته باشن قیافه شون ممکنه نشون نده، این قیافه شم نشون نمیداد، چشمش هم تراخم گرفته بود، کسالتی چشمی داشت، وضع ظاهریش هم جذابیت نداشت، کسی نجف تحویلش نگرفت. استاد ایشون میگه یه مجلس ترحیمی بود، من رفتم از مجلس برگشتم بیام، دیدم وقت خیلی نیست برم خونه برگردم، گفتم میرم مدرسه میشینم، مثلا نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه قراره شاگردا بیان درس رو شروع کنم، اونجا میشینم تا زمان درس شد. اومدم دیدم یه آقای گوشه مدرسه نشسته، ده بیست تا دورشن داره درس میده، شیخ انصاری بوده، گوش کردم دیدم خیلی عالی درس میده. گفتم فردا بیام ببینم این طلبه ناشناس کیه اینقدر مسلطه. فردا اومدم دیدم بهتر، پس فردا اومدم دیدم بهتر. دیدم نه آخه یه روز الان اتفاقی بشه، دو روز آخه این معلومه ملاست. یه کمی باش بحث کردم دیدم نه. پس فردا شاگردا همه بودن، بهش گفتم شما تشریف داشته باشید بالای کرسی درس، گفتم ایها الناس ایشون از من بیشتر میفهمه و غلطه که من درس بدم او بشینه، از امروز من میشینم پایین ایشون میاد درس رو شروع میکنه. ایمان یعنی این، تکریم علم یعنی این. یه وقت انسان وظیفه داره یه کارایی بکنه. یکی از فلسفه های زیارت تکریم، تعظیم، بزرگ داشته. لذا خدا به ابلیس میگه باید به آدم سجده کنی، یعنی تکریم شخصیت مقام خلیفت اللهی که باید قرار بگیره. حالا در این رابطه من یک روایت از سنی ها بخونم، چند تا روایت از کامل زیارات ابن قولبه، کالا سراغ کامل زیارات رفتیم، از اون کتاب هم بیشتر استفاده کنیم. کتاب مستدرک صحیحین، دوستان آشنان دیگه، مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلمه. مستدرک یک کتاب میدونید که یعنی چی؟ مثلا در دنیای ما شیعه ها، مرحوم شیخ حر عاملی وسائل الشیعه نوشته 20 جلد، روایاتی رو که از معصومین علیهم السلام در فروعات دین مطرح بوده، وسائل اصول نیست، فروعه، از طهارت بگیرید و نماز و روزه و بری تا حج و جهاد و کتاب قضا و غیره، روایات از ائمه آورده. ملاکی که در بین روایات اونایی رو که قبول داشته، مثلا شیخ الراملی ملاکش این بوده، اگه راوی این باشه، اگه این باشه، اگه این باشه، من قبول دارم، اگه این بین اینا نباشه قبول ندارم. بعد مرحوم محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل میگه طبق همین معیاری که شیخ الراملی نقل کرده، این روایت هم معیار داره، ایشون ندیده بوده، پس اینو استدراک میکنیم، بهش اضافه میکنیم. مستدرک صحیحین، حاکم نیشابوری از علمای برجسته اهل سنت، میگه همون معیاری که بخاری در صحیح خودش داره، همون معیاری که مسلم در صحیح خودش داره، طبق اون معیار این مقدار روایات رو ندیده، این روایات هم همون معیار رو داره، پس این مستدرک صحیح بخاریه، مستدرک صحیح مسلمه. لذا مستدرک این دو کتاب رو میگن مستدرک و صحیحین. کتاب خیلی معروفه در دنیای اهل سنت، هم کتاب عظیمیه. جلد 4 صفحه 505 میگه اقبل مروان یوم فوجد رجلا. مروان، خب میدونید که اینا چه خانواده‌ای بودن، مروان ابن حکم پسرش عبدالملک مروان، مروانی ها چه کردن خدا میداند که میدونید. یه روزی اومد بعد از رحلت پیغمبر خدا و وجد رجلا واز اون وجهه او جبهته علی القبر، دید این اومده خودش انداخته رو قبر پیغمبر، جبهش یا صورتش رو خاک داره میماله. فاخذ مروان به رقبته ثم قال، مروان گردن اینه گرفت کشید، کیا مخالف بودن از اون موقع، کشید اینو که ثم قال هل تدری ما تصنع، میدونی داری چیکار میکنی؟ مثل وهابیا که الان شما تا میخواهید یه زیارت بکنید یه شلاق میزنن، آه شرک از چه میکنید، هل تدری ما تصنع. فاقبل الیه فاذا ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری از صحابه لایق پیغمبره، تا این سرش بلند کرد دید این ابو ایوب ترسی که این صحابی بزرگ جلیل قدر پیغمبر رو من چجوری باش قرار کردم. ابو ایوب یه نگاهی به مروان کرد، قال نعم، بله میدونم چه کار کردم، انی لم اتهجر، من نیومدم برای سنگ، انما جئت رسول الله، من برای پیغمبر اومدم، سمعت رسول الله، رسول الله، شنیدم پیغمبر خدا را که میفرمود یقول لا تبکوا علی الدین، برای دین گریه نکنید، اذا ولیه اهلا، اگر ولایت دین رو اهلش گرفته باشه، ولکن ابکوا علی الدین اذا غیر اهلی، گریه کنید بر دین وقتی که غیر اونی که اهلشه ولایت دین رو به عهده گرفته باشه. از این حدیث چی میفهمیم؟ چه کسی مخالف زیارت قبر پیغمبره؟ مروانیا که مروان و پیغمبر لعن کرده بود. چه کسی قبر پیغمبر رو میبوسه؟ ابو ایوب انصاری. بعد وقتی مروان، این توی صحیح مستدرک صحیحینه، چه کسی اعتراض میکنه؟ مروان. چه کسی میگه نه زیارت درست؟ ابو ایوب انصاری. بعد چی میفهمیم از این ادامه صحبتش؟ ابو ایوب انصاری به مروان میگه ترس در این نیست که حالا من دارم قبر میبوسم یه اشتباهی تو داری میکنی جلوشو بگیرم، ولی گریه برای اینه که کیا میخوان دینه به مردم بشناسونن، پس این ارزش ها رو میخواید از مردم بگیرید. زیارت کلاس درسه، زیارت تعظیم مزوره، زیارت تجلیل و عظمت برجستگان خداست. آقا نزدیکی های کاظمین برای ابو حنیفه قبر درست کردن، چه گنبد و بارگاهی داره هنوزم هست، چه تشکیلاتی داره، هر چه کردن مردم برن زیارت دیدن نمیگیره، بعد اومدن گفتن زیارت شرکه. اینا رو مدرک دارم عرض میکنم، تو نوار وهابیت بنده سیدی که اینجا هست داره کتاب میشه، الان هست توش مدارک خوندم براتون. آقا وقتی استعمار میبینه جمعیت تو حرم امام رضا سر از پا نمیشناسه، تو اربعین کربلا 15 میلیون سر از پا نمیشناسن، بم میذارن اینا نمیترسن، تهدید میکنن نمیترسن، میگه این نفوذ معنوی رو باید یه جوری گرفت. تو اون جریان بم گذاری نماز جمعه مرحوم آقای حکیم در نجف، من یه بعدش نجف بودم، همونجا از قول برخی افسرای امریکایی شایع شده بود، همم شنیدن، گفته بودن این بمبی که کنار دیوار صحن امیرالمؤمنین منفجر شد و این چند نفر کشت، این باید علی‌القاعده همه گنبد رو به زمین میریخت. اینجا یه خبریه، با این تعبیر اون افسر گفته بود حرم امیر، اینجا یه خبریه. چه خبره؟ آقا حریف نیستیم با بمب، حریف نیستیم با تبلیغات، چه کار میکنیم؟ بیایم تفکر مردم رو نسبت به زیارت عوض کنیم. نه آقا، ما از اینجا داد میزنیم به استعمارگران و استثمارگران اساتید وهابیون و خود وهابیون در کره زمین. شما هر چه بخواید عشق ما را به ائمه از ما بگیرید، هر چه بخواید ارادت ما را نسبت به اولیای دین کم کنید، ما عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، بیشتر میریم مطالعه میکنیم، مدرک پیدا میکنیم. ما زیارت رو کلاس درس میدانیم، ما زیارت رو ارتباط نفسانی با اولیای الهی میدانیم، ما زیارت رو تکریم برجستگان میدانیم. لذا حالا روایات شیعه رو ببینید، عجیبه. در کتاب اول از اصول کافی بخونم بعد برم کامل و زیارات. اصول کافی جلد دوم باب زیارت اخوان حدیث شماره 9، اینا زیارت معصوم هم نیست، میگه شما زیارت اخوان یعنی دیدار بندگان مؤمنتون. حالا خانما نگن این اخوان گفتن منظور، نه منظور دیدار همدیگه که میریم. ان العب از امام باقر علیه السلام، اصول کافی جلد دوم باب زیارت اخوان حدیث شماره 9. ان العبد المسلم، یه عبد مسلمان به درستی که اذا خرج من بیتهی، وقتی از خونه خودش خارج میشه، زائرن اخاه لله لا لغیره، که زیارت کنه برادرش رو به خاطر خدا نه چیز دیگه، برم حالا ممکنه دوره بعد ایشون انتخاب بشه به نفع من تموم بشه، برم حالا ایشون فلان معامله رو میکنه اینقدر ممکنه گیرم بیاد، نه برای خدا بره یک انسانی رو ببینه. اذا خرج من بیته زائرا اخاه لله لا لغیره، التماس وجه الله، درخواستش به خاطر رضای خدا باشه، وجه الهی باشه، رغبتا فی ما عنده، مایله که اون چی که پیش خداست به خاطر زیارت بنده او گیرش بیاد، و کل الله عز و جل بهی 70,000 ملکن ینادونه من خلفه، خدا 70,000 ملک را مأمور می کند اینی که داره از خونش بیرون رفته بره پشت سرش را برن، الا ان یرجع الى منزله، تا وقتی که برمیگرده به خونش و بهش اینجوری بگن الا تبت و تابت لکل جنه، خوش باد بر تو، مبارک باد، پاکیزه باد، نوش جونت باد، این بهرمندی و همچنین بهرمندی بهشتی که خواهی داشت. زیارت یک برادر مؤمن. حالا بیایم تو کامل و زیارات، باب ثانی حدیث 12 از پیغمبر خدا، من زارنی بعد وفاتی، کسی که بعد از توفی نفسم، لذا وفات فوت، نه بعد از اون که نفسم از این بدن جدا شد در پیش خدا رفت، حالا کسی بخواد به زیارت من بیاد، یعنی اونجایی که بدن من دفنه و نفس توجهی به اون بدن داره، کمن زارنی فی حیاتی، مثل همونی که در حیات ظاهری من رو زیارت کرده. و کنت له شهیدن و شافعن یوم القیامه، من شاهد بر او، آگاه بر او، متوجه امور او و همچنین شفیع او در فردای قیامت خواهم بود. حدیث 16 هم باب ثانی از کامل الزیارات، قال رسول الله من زار قبری بعد موتی، موت هم گفتیم قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی توفی نفس صورت گرفت. من زار قبری بعد موتی، کسی که مرا زیارت کند بعد از مرگم، کان کمن هاجر الی فی حیاتی، مثل کسی است که در حیات من با من هجرت کرده. فَإِلَّمْ تَسْتَتِعُوا، حالا اگه توان نداره بیاد کنار قبرم زیارتم کنه، فَبْعَثُوا إِلَيْهَا بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يُبَلِّغُنِي، یه سلام از همون راه دور به من بده، به من میرسونن. پیغمبر احتیاج داره ما از راه دور بگیم السلام علیکم رسول الله، یا این باعث میشه یک ارتباط ما با اونا برقرار بشه. میگه سر حلقه نگه دار تا نگه دارد. بارها عرض کردم یک راز بزرگان میگن، برای دهن من زیاده، یک راز در رمز موفقیت جناب حر و نجات یافتنش اینه که ادب رو نگه داشت، حریم رو حفظ کرد. وقتی امام حسین فرمود تو با لشکریانت نماز بخون من با اطرافیانم، گفت نه پشت سر شما نماز میخونه. وقتی امام حسین فرمود سکلت که امک، گفت مادر تو حضرت زهراست. جوانای عزیز، با شما بذار درد دل کنم، خواهرای من، برادرای من، بزرگترا شما به من یاد بدید، من اجازه بدید از زبان شما به جوانترا بگم، نذارید این مو پاره بشه. پاره بشه خطرناک، نذارید پاره بشه. گناه اگه تداوم بیابه پاره میکنه، بی توجهی به دین اگه زیاد بشه پاره میکنه. نکنه به جایی برسه که خدایی نکرده به ما بگن شما با ما چی کار دارید، برید. یه شاگردی که استاد گوشش رو میکشه، تذکرش میده، دل ازش مثلا دلخوری نشون میده، احیانا یه جریمهی براش معین میکنه، اینا دلیل بر چیه؟ استاد از این شاگرد هنوز ناامید نشده، ولی شاگردی که استاد بگه اینو دیگه ولش کنید، هر کاری دلش میخواد بکنه، من دیگه با او کاری ندارم، ممکنه شاگرد بگه ببین با من هیچ کاری نداره، به شما جریمه میده، اگر با من نبودش میلی چرا جام مرا بشکست لیلی. یک راز البلا آل البلا همینه، میخواد گوشا رو بکشه، تکون بده، برگرد، بیا، گریه کن، ناله کن تو مجاله. آقا جلسات امام حسین رو دست کم نگیرید، ارتباط با جلسات امام حسین رو قطع نکنید، نگید محرم و سفر تموم شد، ارتباط زیارت عاشوراتون رو قطع نکنید، دعای عهد صبح جمعتون رو قطع نکنید، قرآن خوندن مداومتون رو قطع نکنید، این ارتباط رو ارادتی به نما تا میگه مام حواسمون هست، مام نگهتون میداریم، نمیذاریم برید، چون به مو رسیده ولی نمیذاریم پاره بشه. حالا پیغمبر فرمودن نمیتونی از راه دور، یعنی واقعا اگه با یه دل شکسته، خب هر چیزی بشکند از قیمت میفته، الا دل وقتی میشکنه قیمتش بیشتر میشه، با یه دل شکسته از راه دور، مؤدب، منظم، دقیق، توجه به این که با کی داری حرف میزنی، و اون بحث ارتباط نفسانی رو هم در نظر بگیرید که نفس الان احاطه کلی داره و نفس خلیفت الله است. السلام علیک یا رسول الله، ببینیم به کجا میرسه. بذارید این قضیه رو بگم، گرچه وقت گذشته همتون شنیدید، معروفه، گفت حج زیادی رفته بودم کرارن، امسالم دیگه همه کارامو آماده کردم و شبی که بنا بود فردا شرکت کنم برم برای مکه، حالا از مدینه است، راه خیلی دور نبود ولی با اسب و الاغ اون زمانم باز خودش یه مقداری مهم بود. گفت بعضی بستگان ما خونه ما جمع شده بودن، شامم دور هم بودیم، ودا کنیم، خداحافظی کنیم، صبح من راه بیفتم برم برای مکه. یه وقت بوی کباب از خونه همسایه اومد، یکی از بچه‌های مهمانای ما بهانه گرفت کباب می‌خواد. هر چی گفتم مثلا همین غذایی که موجوده بخور، خب بچه بود گفت کباب می‌خوام. من گفتم اب نداره، همسایه ای ما رو درواسی نداریم، من یه ظرف از غذای خودمو میبرم به همسایه میدم، میگم یه کمی از اون کباب بدید ما به این بچه بدیم. رفتم و در زدم، خانم همسایه اومد پشت در، گفتم که از این کباب کمی میخوام، سرش انداخت پایین، متاثر شد. گفتم خانم من چیز بدی نگفتم، دیدن حرف نمیزنه. بعد خلاص مجبور شد، گفت این کباب برای شما حرامه. گفتم یعنی چی؟ خب شما مسلمونی، منم مسلمونم، چطور برای شما حل؟ گفت گوشت میته است. من در اثر گرسنگی و فقر هیچی نداشتم، آبرو داشتم. امروز رفتم تو بیابونا یه تیکه گوشت میته تهیه کردم که این بچه ها از گرسنگی نمیرن. گفت من زدم تو سر خودم، من مسلمونم، یه همسایه من داره گوشت میته میخوره، من سفر چندوممه دارم میرم، اومدم همه پول یه جا بردم دادم به این خانم. هیچی هم نگفتم، فقط به فامیلا گفتم من امسال مکه نمیرم. گفتن چی شد تو هر سال میره؟ گفتم نه حالشو ندارم نمیرم، هیچی نگفتم. بعضی همسایه ها و بستگان و اینایی که عازم مکه بودن اومدن داریم میریم، گفتم خب التماس دعا من امسال نمیام. برگشتن اومدن همه گفتن که چرا به ما دروغ گفتی؟ منا تو رو دیدیم، عرفات تو رو دیدیم، جمرات تو رو دیدیم، کنار مسجد الحرام تو رو دیدیم، همه رو اونجا دیدن. و امام علیه السلام فرموده بود امسال چند نفر حجشون مقبوله؟ یکی این آقایی که اصلا حج نرفته، ولی از دور توجه پیدا میکنه. لذا پیغمبر میفرماد شما در زیارت معرفت ظاهر مطرحه. یه وقت هست بنده زیارت میرم، آقا رسیدم تو حرم امام رضا علیه السلام، عزیزان من دیگه این با دنیای علم و دنیای تحصیل و دنیای درس باید به خانواده ها منتقل کنیم، به دیگران بگیم. جمعیت موج میزنه، اینو پهلو میزنه، اونو پهلو میزنه، رو شونه او سوار میشه که یکی از دور میبینه میگه اینا چیکار دارن، چون باید ذریح را ببوسم. خب شما این کنار باسی دیوار ببوسی، بله ذریح خالیه، برو نزدیکم بشو، ولی اگر میبینی اذیت بندگان خداست، مؤدب از دور واسه این دیوار رو بپوس بیا. یه حالی که زیارت عراقی ها من دیدم که واقعا جالبه، همه تون آشنایی، 10 روز راه رو، 20 روز راه رو، 5 روز راه رو پای پیاده میاد، پا تاول زده با اون خستگی میاد تو صحنه، نگاهی میکنه لبیک یا حسین، حبیبی یا حسین، یه دور میزنه میره، میگه جا رو برای بقیه نگیرم. استاد من خدا بر علو درجاتش بیفزاید، خب از علمای بی نظیر نجف بود، ایشون میگفت پدر ما 70 سال، 80 سال قبل، 90 سال قبل با جمعیت اون زمان، میگفت پدر من در ایام زیارتی خاص نجف به ما میگفت شماها که در طول سال اینجایید داخل حرم نشید، بذارید زائرینی که از راه دور اومدن راحت زیارت کنن. خودخواهی نیست اینجوری بزنه من باید برم، من خواهی منه دیگه، آخی منه، بدبختو بذار زیر پا، این من بلا سر منه، تو آورده بیچارمون کرد، تو زیارتم من، تو نمازم من، توی مکه‌ام من، توی کارهای دیگرم، بابا این من باید له بشه. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی، این انانیت باید برداشته بشه. لذا خالصا لوجه الله، خدایا نبی توست، رسول توست، خلیفه توست، انسان برجسته توست، اگر چه نمیتوانم بروم نزدیک، ولی از همین جا هر صبح و شب میگم السلام علیک یا رسول الله. حضرت فرمود او رو به عنوان کسی که در حیات من با من هجرت کرده حساب میکنن. روایتی جلسه قبل خوندم، بعضی عزیزان سوال کردن، با روایت دیگه حالا امشب جوابشو میدم. امام عرض کرد زیارت امام حسین در کربلا فرمود مثل زیارت خدا در عرش، که توضیحش گذشت. پرسید زیارت یکی از شماها چی؟ فرمود مثل زیارت رسول خداست. کامل و زیارت ابن قولبه باب ثانی حدیث شماره 21 زید شحام که اون هفتم روایت از ایشون خوندم. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم مال من زار قبر رسول الله، کسی که قبر پیغمبر خدا رو زیارت میکنه چی براشه؟ قال کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا، پس مثل اینی که پیغمبر زیارت کنه، یعنی مثل اینی که خدا رو زیارت کرده. حالا زیارت خدا منظور چیه؟ خدا اونجا نشسته، ما میریم اجازه بدید دست شما رو ببوسم، تو کجایی تا شب من چاکرت، چاراغت دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب آیم برویم جایکت، بس اینه؟ یا زیارت خدا ارتباط نفسانی با عالم الوهیت که برخورداری از اون فیوزات حضرت حقه؟ میگه اینو خدا برگزار کرده به بندگانش که خلیفه الهی هم، خب خلیفه الهی هم میتونه این کار رو بکنه، پس زیارت رو باید با این دیگه. افراط و تفریط هم جمع بشه. افراط به این معنی من حتما باید، ولو شلوغ است، راه نمیدن، دیگران اذیت میشن، ولو الان ممکنه لازم باشه من این پول صرف کار یه عده‌ای بیچاره بکنم، چون تکریم و تعظیم داره صورت میگیره، نه خیلی من باید برم بقیه‌رم هول بدم، برم زری رو ببوسم بیام، این افراطه. تفریط هم چیه؟ مگه از دور نمیشه یه سلام داد؟ خب یه سلام میدم دیگه، اینم تفریط. هم از دور باید سلام بدی، هم باید بری نزدیک. باید اماکن مذهبی عظمت داشته باشه، به کوری چشم دشمنانشون. باید اون شیفتگی و عشق پیروان اولیای الهی رو مردم ببینن، تصور کنن، چون زیارت یکیش ارتباط نفسانی برای رشد زائر نسبت به مزوره، یکی هم تکریم زائر برای مزوره. هر دو رو باید ما داشته باشیم. اما امروز این روایت رو دیدم، خدا میدونه انقدر دلم شکست، الان یه دفعه یادم افتاد گفتم که، چون تا امروز اینو ندیده بودم، امروز دیدم، داشتم مطالعه میکردم برخورد کردم به این. همین خلیفه دوم داشت نقل میکرد برای یکی از خصیصینش که من کارم به جایی رسیده که حسن ابن علی علیه السلام بر من وارد شد، اجازه نشستن ندادم و مدتی او رو سرپا نگه داشتم. و عثمان گفت به عنوان گله، این کار را مگر خلیفه دوم نمی کرد؟ ولی من می کنم، به من اعتراض می کنن. گله می کنه، چرا به من اعتراض می کنی؟ به امام حسن احترام می خواهی نمی زاری. یعنی این نهمی که مروان میاد به ابو ایوب انصاری میگه چرا داری این کار را می کنی؟ اون خط کار را به کجا می رسونن؟ بالای منبر سب و لعن بر امیر المؤمنین رو به گونه ای. نه قبل از سب و لعن بگم، آقا پیغمبر نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چه می پرمود؟ شب و روز حریم باید شکسته بشه، باید بشکنیم این رو. چه کنیم؟ با نقشه حساب شده میایم بین در و دیوار قرار میدیم، نه سیلی به صورتش هم میزنیم. خود ضربه فیزیکی سیلی یه بحثه، این جرأت بر حریم اولیای الهی تاختن این بحثه. لذا بحث فقط یه امر ساده ظاهری برخورد فیزیکی نیست. اگر این بود میگه آقا امام مجتبی علیه السلام اواخر عمرشون بود، سالها از قضیه، نزدیک 40 سال، 30 و چند سال، چون حضرت 48 ساله بودن شهید شدن موقع شهادت مادرشون، سن باید حدود مثلا 7-8 سال بوده، حالا یک سال مونده با آخر، دو سال مونده با آخر، کی بوده؟ حدود 40 سال تقریبا، با یک کمی بر اون بر. طرف میگه من یه دفعه تو کوچه مدینه دیدم امام مجتبی، رنگ چهرهشون تغییر کرد، حالشون عوض شد، مثل حالا به تعبیر من آدمایی که تب و لرز میکنن یه دفعه یه تغییر حالتی. من به حضرت عرض کردم چی شده؟ فرمودن چشمم به مغیره افتاد. یادم نمی رود که بین کوچه، مغیره و خالد و قنفذ به دستور اربابشون چگونه به مادرم حمله می کرده. جانم به فدایت یا ابن رسول الله، اگه الان قبرستان بقی نمی زارن زیارتون کنن، هنوزم با شما درگیری دارن. به جای تکریم کریم آل رسول این گونه تحقیر میخوان بکنن. ما از راه دور با دلی شکسته عرض میکنیم صلی الله علیه یا ابن رسول الله، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. ولی مگر اینها در این حد اکتفا کردن؟ تا زنده بود میدن، برای تحقیر اجازه نمیدیم بنشینن. آقا با بدنش هم کاری دارن. وقتی تیر از هر طرف آمد، امام حسین فرمود جنازه بدنم برادرم رو به طرف بقی ببرید. آوردن، وقتی خواست بدن رو از تابوت جدا کنه، دید با تیرهای تیر دشمنان بدن به تابوت دوخته شده. آقا امام حسین بدن برادر رو تو قبر گذاشتن، این بند کفن رو باز کردن، صورت رو روی خاک نهادن. اینجا بود که فرمودن غارت زده کسی نیست که اموال او را به غارت ببرن، غارت زده کسی چون من که برادری مثل تو را این گونه مظلومانه بر دل خاک می سپارن. تشییع جنازه خانم ها بیان مکروهه، خانم ها نبودن، تو خونه بودن. عباس علیه السلام زودتر از همه از دفن برگشت، وقتی وارد خانه شد در دالان منزل، زینب پرسید برادرم رو کجا دفن کردید؟ عباس سر به دیوار نهاد، خواهرم دست از دلم بردار من زنده باشم، بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنن. اما عباس روز عاشورا نبودی، در کنار گودال قتلگاه زینب از تل زینبیه میدید، شمشیر زن با شمشیر میزن، لیزه دار با لیزه ام لیگن.